بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و عصر بخیر خدمت همه دوستان عزیز و عزیزان، امیدوارم که حال همه خوب باشه و عصر خیلی زیبا و دلانگیزی در کنار هم دیگه داشته باشیم. یکی از موضوعاتی که در سنت عرفانی و دینی البته خیلی مهمه و چالش انگیزه اینه که آیا جستن مقدمه یا یافتن؟ یعنی اول خدا رو میجوییم بعد او را میابیم، یا نه اول خدا رو میابیم و بعد به جستجوی خداوند برمیخیزیم؟ این سوال خیلی مهمیه که از دیرباز مطرح بوده که جستن مقدمه یا یافتن. این سوال رو به یه شکل دیگه همیشه مطرح کرد و اونم اینه که آیا وصول به حق در گرو کوشش عاشقه یا در گرو کشش معشوقه؟ کشش رو در مقابل کلمه جذبه به کار میبریم، یعنی آیا چنین است که ما میکوشیم و بعد جذبه خداوند شامل حال ما میشه، یا نه اول ما جذب میشیم توسط خداوند و بعدن کوشش میکنیم؟ به نظر میرسه که این دوتا مسئله واقعا یک مسئله هست، اگرچه تفاوتهایی ممکنه با هم دیگه داشته باشن، ولی به هر حال در تحلیل نهایی به یک موضوع برمیگردن. به نظر میرسه خیلی سوال پیش پا افتاده است که جستن مقدمه یا یافتن، و هر کسی میتونه بگه که خب معلومه که ما اول جستجو میکنیم و بعد میابیم. اما اگر به سنت عرفانی خودمون مراجعه بکنیم متوجه میشیم که واقعا قضیه به این سادگی ها نیست و تعداد زیادی از عارفان درجه اول ما بر این نظر بودن که یافتن بر جستن مقدمه، و تعدادی هم البته بر این نظر بودن که جستن بر یافتن مقدمه. در کشف المحجوب حجویری که یکی از متون عرفانی ماست، در صفحه 603 چاپ آقای دکتر عابدی، یه داستان خیلی کوتاه اومده که من این داستان رو براتون میخونم. این داستان نشون میده که این مسئله اعتقاد به تقدم جستن بر یافتن یا تقدم یافتن بر جستن از قدیم مطرح بوده. ما دو عارف خیلی بزرگ داریم، یکی شبلی که اسمش رو حتما شنیدید و یکی هم جنید. داستان درباره این دو نفره. حجویری میگه که روزی شیخ ابوبکر شبلی اندر قلیان حال خود به نزدیک جنید آمد. وی را یافت اندوهگین، گفت ایها شیخ چه بوده است؟ جنید گفت من طلبه وجده. جنید گفت هر کس جستجو کند مییابد. وی گفت لا بل من وجده طلبه. نه اینجوری نیست، هر کس که بیابد جستجو می کند. این داستان در تذکرة الاولیا هم اومده و شما میتونید بخونید این داستان رو، دقیقا این همین چیزی که در کشف المحجوب بود. خب این داستان به خوبی نشون میده که دو عارف بزرگ یعنی شبلی و جنید سر این موضوع با همدیگه اختلاف نظر دارن. از نظر شبلی یافتن بر جستن مقدمه و از نظر جنید جستن بر یافتن مقدمه. یعنی به نظر جنید ما به جستجوی خدا برمیخیزیم، خداوند رو طلب میکنیم و بعد خداوند رو مییابیم. اما به نظر شبلی دقیقا برعکسه، ما اول خداوند رو مییابیم و بعدن بر اثر یافتن او رو جستجو میکنیم. از همینجا میتونید متوجه بشید که ما در عرفان اسلامی یک سفارایی داریم که دو گروه در دو طرف این صف هستن. یک گروه که شبلی پیشاپیش اونها ایستاده، اعتقادشون تقدم یافتن در جستنه، و گروه دیگری که پشت سر جنید بغدادی ایستادن نظرشون اینه که جستن بر یافتن مقدمه. خب من به نظرم میرسه که ما لازم این دو گروه رو با دقت تمام بررسی کنیم. اجازه بدید که من درباره هر کدوم از طرفداران این دو گروه برای شما مطالبی رو عرض کنم. ابوالحسن خرقانی که یکی از عارفان خیلی بزرگه میگه در همه کارها پیش طلب بود پس یافت، الا در این حدیث که پیش یافت بود پس طلب. در تمام کارها شما جستجو میکنید و به هدف میرسید، اما در عرفان و در عشق اینجوری نیست، در اینجا شما مییابید و بعد طلب میکنید. دقیقا همون سخن شبلی. حاجی عبدالله انصاری گفته هر چیز را جویند پس یابند، وی را یابند پس جویند. هر چیزی رو بخوای پیدا کنی باید دنبالش بری، اما خدا رو اول میابی بعدن دنبالش میری. حکیم صنایعی غزنوی میگه همه چیز را تا نجویی نیابی، جز این دوست را تا نیابی نجویی. دقیقا اون هم همین موضوع رو تکرار میکنه. این چهار نمونه فکر کنم کافی باشه، یعنی شبلی و خرقانی و حاج عبدالله انصاری و سنایی، همه اینها جمع میشن به دست کیمیاکار حافظ شیرازی میرسن و حافظ در 4 بیت، بیت‌های بسیار درخشان، این تئوری رو به صورت خلاصه در خیال ما قرار میده. این 4 بیت از این قرارن: تا که از جانب معشوق نباشد کششی، کوشش عاشق بیچاره به جایی نرسد. یعنی مادامی که از خداوند کششی برای ما نباشه، مادام که خدا ما رو به خودش جذب نکنه، کوشش ما به جایی نمیرسه. در بیت دیگه میگه: به رحمت سر زلف تو واثقم، ارنه کشش چون ابد از آن سو چه سود کوشیدن. اگر از سوی خداوند کششی وجود نداشته باشه، کوشش ما فایده ای نداره. در جای دیگه میگه: زاهد در راه برندی نبرد معذور است، عشق کاری است که موقوف هدایت باشد. اینی که میگه عشق کاری است که موقوف هدایت باشد، یعنی عاشق شدن ما به خود ما بستگی نداره، خداوند باید ما رو به عشق خودش هدایت بکنه. این باعث شده یک اصطلاح در ادبیات عرفانی ما به وجود بیاد و اون اصطلاح همینه که عشق امری آنسری است. این جمله رو شما در متون عرفانی فراوان مشاهده میکنید: عشق امری آنسری است، نه این سری. یعنی از طرف ما شروع نمیشه، از طرف ما تداوم پیدا نمیکنه. عشق اساسا یک امر آنسوی است. حافظ در جای دیگه میگه: می خور که عاشقی نه به کسب است و اختیار، این موهبت رسید ز میراث فطرتم. این موهبت عاشقی از فطرت به من رسیده، من اینو انتخاب نکردم و به دست نیاوردم. دوستان همین 5 نمونه کافیه، یعنی ابوالحسن خرقانی، حاج عبدالله انصاری، شبلی، سنایی و حافظ. این 5 نفر برترین نمایندگان تقدم کشش بر کوشش و تقدم یافتن بر جستن و اعتقاد به اینکه عشق امری است آنسری که موقوف هدایت و به کوشش ما انسان‌ها بازبسته نیست. از طرف دیگر عارفانی رو هم داریم که نقطه مقابل همین فکر می‌ایستن و اونها نظرشون برعکس اینه. یکی از اینها سهل بن عبدالله تستری، از عارفان خیلی بزرگ که شرح حالش در متون عرفانی فراوان اومده. طبق سخن حجویری در کشف المحجوب صفحه 302 و 303، سهل بن عبدالله میگفته: المشاهدات مواریث المجاهدات. یعنی مشاهدات عرفانی بستگی به مجاهدات و کوشش‌های ما داره. یعنی اگر می‌خوایم مشاهده حق نصیب ما بشه، اگر می‌خوایم در این راه به جایی برسیم، ما باید کوشش کنیم و بدون مجاهدت ما مشاهده‌ای اتفاق نمی‌افته. بنابراین مشاهده میراث مجاهده است، مشاهده نتیجه مجاهده است. استدلال سهل بن عبدالله تستری مبتنی است بر آیه 69 از سوره عنکبوت. در آیه 69 از سوره عنکبوت میگه که الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، کسانی که در راه ما کوشش کنند ما آنها را به راه‌های خودمان هدایت می‌کنیم. در واقع افتادن در راه خداوند به مجاهدت انسان ارجاع داده شده، یعنی بدون کوشش شما هدایت شدن در راه‌های خداوند وجود نخواهد داشت. و بعد سهل بن عبدالله این اصل رو که مشاهده نتیجه مجاهده است، به یکی از مهمترین اصول عرفانی خودش تبدیل میکنه. نفر بعدی که بر کوشش انسان تأکید داره پیر فرزانه نیشابور عطاره. عطار در کتاب منطق الطیر، همونجور که دوستان عزیز میدونن، یه طرحی برای سلوک معنوی ریخته. به نظر عطار ما برای اینکه بتونیم به حقیقت برسیم باید 7 وادی رو پشت سر بگذاریم. گفت: ما را 7 وادی در ره است، چون گذشتی 7 وادی درگه هست. از این 7 بیابان که عبور کنی، از این 7 مرحله که بگذری، به درگاه خداوند میرسی. هست وادی طلب آغاز کار، وادی عشق است از آن پس بی کنار. پس 3 وادی است آن معرفت، پس 4 وادی استقنا صفت. هست 5 وادی توحید پاک، پس 6 وادی حیرت صعبناک. 7 وادی فقر است و فنا، بعد از این روی روش نبود تو را. وقتی که شما از وادی طلب، وادی عشق، وادی معرفت، وادی استقنا، وادی توحید، وادی حیرت و وادی فقر عبور کردید، اون وقت از اونجا به بعد دیگه روش وجود نداره. روش رو عطار در مقابل کلمه سلوک به کار برده. راه رو یعنی سالک یا ره رو، و سلوک خودش میشه روش به فارسی. لطفاً به بیت بعدی توجه کنید. اگر شما هفت وادی رو پشت سر بگذارید در کشش افتی، روش گم گرددت. اگر بتونید هفت وادی رو پشت سر بذارید، اون وقت سلوک و روش به پایان میرسه و شما به کشش میرسید. معنای این سخن چیه؟ عطار میخواد به ما بگه که ما باید کوشش کنیم هفت وادی رو پشت سر بگذاریم، اون وقت جذبه خداوند شامل حال ما میشه. در کشش افتی روش گم گرددت، گر بود یک قطره قلزم گرددت. بنابراین طبق نظر عطار نیشابوری، کشش خداوند و جذبه خداوند شامل حال ما میشه، ولی برای اینکه ما بتونیم به این کشش برسیم روش و کوشش رو باید داشته باشیم. بنابراین جذبه حق در گرو کوشش انسان قرار میگیره. عطار در جای دیگه میگه که چون فرود آیی به وادی طلب، پیش عطایت هر زمانی صد تعب، صد بلا در هر نفس اینجا بود، توتی گردون مگس اینجا بود، جد و جهد اینجات باید سالها، زان که اینجا قلب گردد حالها، مال اینجا بایدت انداختن، ملک اینجا بایدت در باختن، در میان خونت باید آمدن و از همه بیرونت باید آمدن، چون نماند هیچ معلومت به دست، دل بباید پاک کرد از هر چه هست، چون دل تو پاک گردد از صفات، تافتن گیرد ز حضرت نور ذات. یعنی وقتی شما مال رو ول کردید، قدرت رو ول کردید، شهرت رو ول کردید، خوشنامی رو ول کردید، صفات محدود بشری رو ترک کردید، کوشش کردید و خون دل خوردید، طلبتون خالص بود، اون وقت نور خداوند بر دل شما تافتن میگیره و چی میشه؟ چون شود آن نور بر دل آشکار، در دل تو یک طلب گردد هزار. اون وقت خدا بر دل تو تجلی میکنه، یه طلب تو میشه هزار تا طلب. بنابراین طبق نظر عطار به نظر میرسه که کوشش و روش بر کشش خداوند مقدمن و ما اول میکوشیم بعدن مییابیم. من به همین دو نمونه اکتفا میکنم، یعنی سهل بن عبدالله تستری و عطار نیشابوری. پس دوستان از این نقل قولهایی که برای شما داشتم آشکارا به دو تا نظریه میرسیم. یک نظریه اعتقاد داره به تقدم یافتن بر جستن، تقدم کشش بر کوشش و آنسری بودن عشق. بزرگانی مثل شبلی و خرقانی و خواجه عبدالله انصاری و سنایی و حافظ از این زمره هستند. و نظریه دوم بر این باوره که جستن مقدم بر یافتنه و کوشش مقدم بر کششه و ما میتونیم برای عاشق شدن خودمون یه کارهایی انجام بدیم. سهل بن عبدالله تستری و عطار نیشابوری جز این گروه هن. یه نکته خیلی شگفت‌آور اینه که حجویری در صفحه 302 کشف المحجوب میگه همه عارفان مسلمان مشاهده را نتیجه مجاهده میدونند. یعنی به نظر حجویری عموم عارفان مسلمان بر کوشش انسان تأکید کردن و گفتن اگر میخواید به حقیقت برسید باید کوشش کنید. خب طبیعتا وقتی حجویری میگه عارفان مسلمان این گونه فکر میکنن، یا به عارفان قبل از خودش داره اشاره میکنه یا به عارفان معاصر خودش. اما دوستان حجویری مال قرن پنجمه. هر چی ما از قرن پنجم عبور میکنیم به طرف خودمون میایم، یعنی به طرف اکنون میایم، دوران معاصر، به تدریج نظریه‌ای که خرقانی و حافظ ازش دفاع میکردن غلبه پیدا میکنه و اساساً کار به جایی میرسه که تقریبا نظریه غالب میشه این که تمام رشدهای ما به کشش خدا و جذبه خدا بستگی دارن و ما انسان‌ها هیچ گونه سهمی در فرایند عاشق شدن خودمون نداریم، بنابراین ما ازمون کاری نمیاد. این به نظرم میرسه که خیلی مسئله مهمیه که چرا فرهنگ ما که به گفته حجویری در یک زمانی بزرگانش به کوشش اینقدر اعتقاد داشتن، به تدریج به جایی میرسه که تماماً همه میفته به گردن خدا و آدم فقط میگه من باید منتظر بمونم تا خداوند من رو به طرف خودش جذب بکنه. این مقدمه بحث من بود. حالا بریم سراغ نکته بعدی. نکته بعدی اینه که اون بزرگانی که میگن یافتن مقدمه بر جستنه، باید ببینیم منظورشون چیه. من به نظرم میرسه که 5 تا در واقع توجیه یا 5 تا تبیین برای این موضوع وجود داره. اگر به این توری بخوایم توجه کنیم که میگه یافتن بر جستن مقدمه، باید ببینیم این جمله معناش چیه. اگر یافتن رو در اینجا به معنای تحصیل کردن و به دست آوردن و وصال بگیریم، به نظر من این جمله هیچ معنایی نداره، یعنی مستلزم یک نوع تحصیل حاصله که عقلاً محاله. یعنی این که ما خدا رو کامل می‌یابیم و بعداً به جستجوی او برمی‌خیزیم به نظرم حرفی نیست که قابل قبول باشه و قابل ادراک باشه. احتمالاً بزرگانی که این سخن رو میگن شاید منظور دیگری داشته باشن. من بر اساس سخنان عطار و مولانا سعی میکنم که 5 تا تبیین یا 5 تا توجیه برای یافتن مقدم بر جستنه و کشش مقدم بر کوشش هست پیدا بکنم و برای شما عرض کنم. اولین توجیه و تبیین اینه که وقتی که میگن یافتن بر جستن مقدمه، منظورشون اینه که خداوند آغازگر رابطه عاشقان است. یعنی ارتباط انسان و خدا در ابتدا از طرف خدا شروع شده. معنای این سخن چیه؟ معناش اینه که خداوند میتونست ما رو به گونه‌ای بیافرینه که قدرت عاشق شدن در ما وجود نداشته باشه. ما مثل سنگ‌ها باشیم، مثل درخت‌ها باشیم، مثل نمی‌دونم پرنده‌ها یا حیوانات باشیم، ما پتانسیل عاشق شدن نداشته باشیم، اما خداوند ما رو آفریده و این پتانسیل عاشق شدن رو در ما قرار داده. و دوم اینکه نیروی شناختن رو هم در اختیار ما قرار داده، یعنی به ما قلب و مغز عطا کرده و به ما یک توانایی داده که بتونیم او رو بشناسیم. و سوم اینکه نشانه های خودش رو در سراسر هستی پراکنده کرده و اونها رو در معرض دید و مرعای ما قرار داده. و دیگه اینکه برای ما پیام‌آورانی فرستاده که از طریق اونها راه رو به ما نشون داده. در واقع گویا خداوند هر کاری که لازم بوده برای اینکه یک رابطه عاشقانه بین انسان و خدا جوش بخوره این کار رو انجام داده. من همیشه با نهایت دقیق میگم چه خوش بی مهربانی هر دو سر بی، به این معنا که از سوی خداوند یک طرفه این رابطه برقرار شده. این ما ایم که این رابطه یک طرفه رو دو طرفش نمی کنیم، یعنی یک طرف رابطه رو ما بستیم. اگر به کارهایی که خداوند انجام داده برای انسان توجه بکنیم، متوجه میشیم که او تمام آن چرا که برای جوش خوردن یک رابطه عاشقانه لازم بوده انجام داده و سهم خودش رو ادا کرده. بنابراین از نظر بزرگان آغازگر رابطه عاشقانه انسان نیست، خداونده. مولانا میگه که قابلیتی که خداوند در ما ایجاد کرده، ما اصلا استحقاق این قابلیت رو نداشتیم چون ما اصلا نبودیم و تقاضایی هم نداشتیم. این او بود که ما رو آفرید، به ما حاجت داد، به ما طلب داد و رابطه رو در واقع شروع کرد. ببینید چقدر شعرهای زیبایی مولانا میگه. میگه ما نبودیم و تقاضا ما نبود، لطف تو ناگفته ما میشنود. و در جای دیگه میگه که ای دهنده عقل ها فریاد رس، تا نخواهی تو نخواهد هیچ کس، هم طلب از توست و هم آن نیکوی، ما که ایم اول توی آخر توی. طلبی که ما داریم از طرف تو به ما افاضه شده، یعنی آغازگر این طلب هم توی. این طلب در ما هم از ایجاد توست، رستن از بیداد یارب داد توست. بی طلب تو این طلب من داده ای، بی شما رو حد عطاها داده ای. این باعث میشه که مولانا خداوند رو طالب بدونه، یعنی به نظر ایشون طالب واقعی خداونده. دوستان خیلی جمله سنگینی ها، من چون نمیفهمم چی دارم میگم این جمله رو میگم و متلاشی نمیشم واقعا. اینه که خداوند طالب انسانه، نعوذ بالله در مقام تشبیه اگه بخوایم بگیم، انگار اوست که در به در داره به دنبال انسان میدوه و میخواد یک جوری این رابطه رو با انسان آغاز بکنه. یه تیکه در دعای عرفه هست، من چندین بار هم اینو یادآوری کردم. حسین بن علی علیه السلام در دعای عرفه میگه خدایا من به تمام ذرات هستی که نگاه میکنم انگار اینجور در میابم که تو پشت تک تک ذرات هستی خودتو مخفی کردی تا یه بار چشم من به تو بخوره و بگم که داری چه کاری میکنی، چرا انقدر خودت داری به من نشون میدی، و بعد تو به من بگی که من تو رو دوست دارم و میخوام یک رابطه عاشقانه با تو داشته باشم. در واقع گویا خودشو هی داره سر راه ما قرار میده تا ما بالاخره با او ارتباط برقرار بکنیم. این دقیقاً سخنیه که مولانا هم میگه. هر روز بامداد طلبکار ما توی. طلبکار معنی امروزی نگیرید، طلبکار یعنی طالب. ما خوابناک و دولت بیدار ما توی، هر روز زان براری ما راز کسب و کار، زیرا دکان و مکسبه و کار ما تویی. دکان چرا رویم که کان و دکان تویی، بازار چون رویم که بازار ما تویی. زان دلخوشیم و شاد که جان بخش ما تویی، زان سرخوشیم و مست که دستار ما تویی. بنابراین وقتی که میگن یافتن مقدمه بر جستنه، یعنی یک کشش عامی از خداوند برای تمام انسانها وجود داره، به این شکل که او تمام آنچه را که لازم بوده برای برقراری یک رابطه عاشقانه در اختیار ما انسانها قرار داده و میخواد این رابطه رو شروع بکنه. دومین توجیهی و دومین تبیینی که برای این تئوری میشه در نظر گرفت مسئله استعداده. دوستان عزیزم، همچون که میدونید و من به نظرم هیچ نیاز به استدلال نداره، هر کسی خیلی بی پیش‌فرض به دنیای انسانها نگاه کنه متوجه میشه که هر انسانی یک استعداد ویژه داره. یک کسی استعداد خیاطی داره، یکی استعداد خطاطی داره، یکی استعداد نقاشی داره، یک کسی استعداد فیزیک داره یا شیمی یا هر استعداد دیگه. کسانی هم هستند که استعداد عرفانی دارن، یعنی این پتانسیل به اونها داده شده که بتونن در مسیر عرفانی قدم بردارن و سلوک عرفانی داشته باشن. و همونجور که میدونیم استعداد آفریده خود ما انسانها نیست، استعداد عطای حقه. یعنی اگر یک کسی استعداد مدیریت داره یا استعداد خطاطی داره یا استعداد نجاری داره، این استعداد رو به دست نیاورده. استعداد به شکل مادرزادی، به شکل طبیعی و به شکل خدادادی به انسان داده میشه. بنابراین وقتی که میگن یافتن مقدمه بر جستنه، یعنی کسی که استعداد عرفانی داره بدون این که تقاضا و طلبی داشته باشه، این توانایی به دو داده شده که در واقع دنبال خداوند بره و دنبال حقیقت بره. ولی البته استعداد بدون تربیت زایه. به همین خاطره که میگن میابیم بعد میجوییم. در واقع اینجا معناش اینه که یک استعدادی به شکل یک قابلیت شکوفا نشده به انسان داده میشه و بعد انسان با تلاش و کوشش و مجاهدت و برنامه‌ریزی خودش این استعداد شکوفا نشده رو شکوفا میکنه. به همین خاطره که مولانا میگه اگر به شما استعداد معنویت داده شده، اگر در محضر یک انسان والا قرار نگیرید، استعداد شما ضایع میشه و این استعداد از بین میره. پس برو خاموش باش از انقیاد، زیر ذل امر شیخ و استاد. ورنه گرچه مستعد و قابلی، مست گردی تو ز لاف کاملی. همز استعداد وامانی اگر، سرکشی ز استاد راز و باخبر. این خیلی خصوصی بود، یعنی فقط برای افراد خیلی خاصی این استعداد عرفانی وجود داره. و خب چون عموما عارفان این حرفا رو زدن، گویا از مقام خودشون و از یافته‌های خودشون گفتن که این استعداد به اونها داده شده بود. سومین تبیینی که برای یافتن قبل از جستن میشه کرد، مسئله ایست که اسمشو میذاریم چشش. چشش رو در مقابل کلمه ذوق میذاریم، از مصدر چشیدن، ذوق کردن، چشایی. ممکنه وقتی که میگن یافتن مقدمه بر جستنه، منظور این باشه که شخص بدون اینکه اهل عرفان و سلوک باشه، مشغول زندگی عادی و روزمره خودشه. اما نمیدونیم چرا بر اثر مشاهده یک صحنه، بر اثر خوندن یک کتاب، بر اثر شنیدن یک جمله، بر اثر دیدن یک مسئله در طبیعت یا در زندگی اجتماعی، حالی به او دست میده و او دگرگون میشه و یک مزه‌ای، یک ذوقی، یک چشیدنی از معنویت برای او پیش میاد. و او بعد از اینکه این چشش براش اتفاق افتاد، که معمولا هم بدون اراده سالک اتفاق میفته، اون وقت شروع میکنه به سلوک کردن. بنابراین نخست میچشه بعد کوشش میکنه. اینجا چشیدن مقدم میشه بر سلوک کردن، و چون چشیدن مقدمه بر سلوک کردنه، سلوک کردن برای او شیرین میشه، گوارا میشه و جذاب میشه و شخص میتونه دنبالش بره. مولانا میگه پارسی گوییم، یعنی این کشش زان طرف آید که آمد آن چشش. یعنی اول میچشیم، بعد کشیده میشیم به طرف حقیقت و بعدن میکوشیم. این یک مدله، مدلی که اگه بخوایم با فلش نشون بدیم، اول چشیدنه، بعد یه فلش میزنیم، کشش پیدا کردن یعنی مجذوب شدنه، و بعد یه فلش میزنیم، کوشش کردن. پارسی گوییم، یعنی این کشش زان طرف آید که آمد آن چشش. چشم هر قومی به سو ایمانده است، کان طرف یک روز ذوق ایرانده است. ذوق جنس از جنس خود باشد یقین، ذوق جزء از کل خود باشد ببین. من فکر کنم عموم دوستانی که تشریف دارن یا میشنون این صحبت ها رو تجربه اینو دارن. شما گاهی اوقات موقع خوندن مثلا یه شعری از حافظ، از عطار، از مولانا و سنایی یا کسی دیگه، یه دفعه احساس میکنید یک حال خوشی به شما دست میده که این حال خوش رو هیچ وقت در زندگیتون تجربه نکردید. یعنی نه توی پول اون حال رو پیدا کردید، نه توی سفر، نه توی شهرت، نه توی قدرت. لذتی به شما دست میده که با لذات مادی اصلا قابل مقایسه نیست و برای شما خیلی غیر مترقب است. و شما از اون به بعد دیگه دنبال این جلسات میرید، دنبال این کتاب ها میرید، دنبال این انسانهایی که این بو رو ازشون میشنوید میرید، برای اینکه اون حالی رو که تجربه کرده بودید دوباره تجربه بکنید. بنابراین چششی نصیب شما میشه و شما برای اینکه دوباره اون حال رو تجربه بکنید به سوی سلوک میرید. ممکن هم هست با دیدن یک انسان به شما درس بده. یعنی شما یه جایی رفتید، انسانی رو دیدید، در محضر اون انسان لحظاتی احساس کردید در وجودتون یک گرمایی، یک نوری، یک آتشی به وجود میاد و شما از اون بعد دیگه نمیتونید فراموشش کنید. همواره برای اینکه دوباره اون حالت تکرار بشه سعی میکنید که سلوک داشته باشید. کسان فراوانی با یک آیه قرآن این اتفاق براشون افتاده. فضیل عیاض یک دزد سر گردن بگیر خطرناک بوده. ایشون یک بار میخواد بره دزدی کنه، از دیوار که داره بالا میره یه دفعه متوجه میشه اون شخصی که داخل خونه است داره قرآن میخونه، گوش میده و ببینه که این آیه رو داره میخونه. الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم، آیا برای مؤمنان زمان آن نرسیده است که دلشون خاشع بشه از خوف خداوند؟ وقتی که این سوال رو روی دیوار که میخواد از اون دیوار پایین بیفته و دزدی کنه میشنوه، بلافاصله به خودش میگه بله زمانش رسید. از دیوار میاد پایین، میره پولایی رو که دزدیده پس میده به صاحبانشون، از صاحبان اونها رضایت میگیره و بعد کل زندگی خودش رو دگرگون میکنه و وارد وادی معنویت میشه. بنابراین یافتن مقدم بر جستنه، معناش اینه که شما بر اثر یک صحنه دیدن کسی، شنیدن سخنی یا به هر حال بر اثر یک تأملی حالی درتون ایجاد میشه، چیزی میچشید، یک احساس مبهمی یا نسبتاً واضحی بهتون دست میده و بعد شما احساس میکنید غیر از این شیوه متداول زیستن یه شیوه دیگری هم برای زندگی کردن وجود داره. بنابراین تلاش میکنید که زندگی خودتون رو دگرگون کنید. مولانا میگه طلب نتیجه چششه، یاران طلبد که ذوق یابد، زیرا طلب از مذاق خیزد. مذاق یعنی چشیدن، مصدر میمیه. البته خداوند اهل ظلم و بیدادگری و تبعیض نیست. خداوند این فرصت‌های چشیدن رو برای همه انسان‌ها به یکسان پدید میاره. این ماییم که از این فرصت‌ها استفاده کنیم یا نه. دوستان می‌دونید بودا یکی از فرهیخته‌ترین انسان‌های تاریخ بشریته. ایشون با دیدن یه بیمار، یه فقیر و یه جنازه با همین سه تا زندگیش متحول شد و شد بودایی که ما امروز می‌شناسیم. من خودم هزاران مرده دیدم، هزاران بیمار دیدم و هزاران فقیر دیدم، اما آنچه که برای بودا اتفاق افتاد برای من اتفاق نیفتاده. جهان پر از هشداره، جهان پر از نشانه است، جهان پر از هدایتگره. اگر ما گیرنده های خودمون رو روشن کرده باشیم و فعال کرده باشیم، اون وقت میبینیم که از در و دیوار هستی داره پیام میریزه برای ما، دعوتنامه میریزه برای ما. شاید اگر 100 سال پیش، 200 سال پیش به مردم میگفتیم این هوایی که شما میبینید، این فضا پر از امواج، پر از نور، پر از تصویر، پر از صداست، هیچ کسی باور نمیکرد. اما شما میبینید که امروز ما با یک ریسیور خیلی ساده‌ای، با یک دیش خیلی ساده‌ای میتونیم هزار تا شبکه ماهواره‌ای رو بگیریم، میتونیم با یک گوشی این همه عکس و تصویر و فیلم و صدا رو دریافت بکنیم. واقع قضیه اینه که جهان پر از هشداره، پر از آیه است، پر از نشانه است. اما مشکل از اینه که گیرنده وجود ما خاموشه، گیرنده وجود ما فعال نشده. ای دل چندی شیده ای در عذر آن تقصیرها، زان سوی او چندان وفا، زین سوی تو چندین جفا. زان سوی او چندان کرم، زین سو خلاف و بیش و کم. زان سوی او چندان نعم، زین سوی تو چندین خطا. زین سوی تو چندین حسد، چندین خیال و ظن بد. زان سوی او چندان کشش، چندان چشش، چندان عطا. خداوند دائما کشش و چشش خودش رو داره شامل حال ما میکنه، ولی ما در واقع نمیتونیم بگیریم. چندین چشش از بحر چه تا جان تلخت خوش شود، چندین کشش از بحر چه تا در رسی در اولیا. این کشش ها و چشش ها برای اینه که ما به اولیا خداوند برسیم، اما ما اینها رو نمیگیریم. از بد پشیمان میشوی، الله گویان میشوی، آن دم تو را او میکشد تا وا رهاند مر تو را، و دیگه تا آخرش که همجوری ادامه میده. بنابراین این فرصت های چشیدن در سر راه همه انسان ها وجود دارن، بستگی داره که ما بتونیم از اینها استفاده بکنیم. اکارت توله هم در کتاب ملکی دیگر، ملکوتی دیگر اگر اشتباه نکنم، میگه که اولین باری که اتفاق میفته حتما موهبته، یعنی ما برای به دست آوردنش کاری نمی کنیم. اون اولین بار که اتفاق میفته و خودشون میگه مثلا با خوندن یک کتاب، بعد این ماییم که دنبال این موهبت رو میگیریم یا نمیگیریم. این همون پدیده خیلی جالبی است که در فرهنگ اسلامی در ضمن یک حدیث اومده. پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله میفرمان که خداوند در طی زمان برای شما نفحه هایی داره، یا نفحه هایی داره، یا نسیم های مهربانی داره. شما فقط باید خودتون رو در معرض این نسیم ها قرار بدید. در واقع معنای این جمله اینه که دائما این نسیم ها دارن میوزن. اگر این نسیم ها به من نمیخورن، به خاطر اینه که من در معرض نسیم ها قرار نمیگیرم. ببینید چقدر بیت ها واقعا لطیفن و انسان رو دگرگون میکنن. گفت پیغمبر که نفحت های حق اندر این ایام می آرد سبق، گوش و هوش دارید این اوقات را، در ربایید این چنین نفحات را، نفحه آمد مر شما را دید و رفت، هر که را می خواست جان بخشید و رفت، نفحه دیگر رسید آگاه باش، تا از این هموا نمانی خواجه تاش. بعد مولانا میگه که دقیقا مثل عشق، عاشق یک بار معشوق رو میبینه، از این سیستم قدیم که مثلا یه خانمی در اتاق رو در حیاط باز میکرد، آشغال بذاره دم در، یا مثلا ببینه بچه مثلا برادرش یا پدرش اومده یا نه، یه کسی اون رو میدید و بعد اون میرفت داخل رو در رو میبست، همون یه بار دیدن بود. ولی اگر عاشق دنبال اون یه بار دیدن رو میگرفت، به این چششی که براش اتفاق افتاده بود و به این کشش در واقع اعتماد میکرد، ممکن بود که سعادت تجربه عشق رو پیدا کنه. مولانا میگه دقیقا همین حالت برای ما اتفاق میفته، یک برقی میزنه، ما چیزی میچشیم. اگر اون چشیدن رو جدی بگیریم و به دنبالش بریم، اون وقت ما میتونیم اون چشیدن رو متواتر و متوالی کنیم. عاشق هر پیشه ای و مطلبی، حق بیالود اول کارش لبی. اول ما یه لبی تر می کنیم، می چشیم و بعد دنبالش میریم. چون بدان آسیب در جست آمدند، پیش پاشان می نهد هر روز بند. چون درف کندش به جست و جوی کار، بعد از آن درب است که کابین بیار. میگه حالا باید مهریه بیاری، حالا باید پول بدی. هم بران بو می تنند و می روند، هر دمی راجی و آیس می شوند. هر کسی را هست امید بری، که گشادندش در آن روزی دری. باز در بستندش و آن در پرست، بر همان امید آتش پا شده است. پس نشون داده رو بوده، در رو بسته و رفته پنهان شده. این ما این که باید این در رو با کوشش خودمون باز بکنیم. چهارمین تبیینی که برای این تئوری میشه مطرح کرد، اینو من از عطار گرفتم و با استفاده از شعرهای عطار توضیحش میدم. این خیلی عرفانیه. عطار میگه ما در آغاز در حالت یگانگی با خداوند بودیم، یعنی ما و خداوند با هم بودیم. به دلایلی ما از خداوند جدا شدیم و به عالم ماده اومدیم تا اینجا چند سواهی یه سری کارها رو انجام بدیم، و ما در واقع اون یگانگی با حق رو که داشتیم گمش کردیم. بسیاری از انسان‌ها این گم کردن رو فراموش کردن و چنان غرق زندگی دنیا شدن که اصلا یادشون رفته که چه چیزی رو گم کردن. یه تعداد کمی خاطره مبهمی از این گم کردن دارن و یه تعدادی به وضوح یادشونه که در حالت وصال بودن و گم کردن، از اون حالت خارج شدن. اون کسانی که گم کردن و فراموش کردن که گم کردن، اونها کوششی هم نمی کنن برای که دوباره به اون حالت وحدت اولیه برگردن. اما کسانی که یه خاطره مبهمی ازش دارن یا یه خاطره نسبتا روشن، اونها زندگیش به کامشون نمیچسته. یعنی تمام ثروت جهان رو به دست بیارن، تمام قدرت جهان رو به دست بیارن، حالشون خوب نیست. اونها باید بکوشن و برن و دوباره به اون حالت یگانگی اولیه برگردن. بنابراین وقتی که میگیم یافتن بر جستن مقدمه، یعنی این که ما در آغاز با او بودیم، از او جدا شدیم، الان با یادآوری این جدا شدن و با یادآوری این گم کردن ما به جستجو برمی‌خیزیم. خدا را چون خدا یک دوست کس نیست. شعر عطار در اسرارنامه. خدا را چون خدا یک دوست کس نیست، که در خورد خدا هم اوست کس نیست. اگر از تو کسی پرسد چه گویی، که چیزی گم نکردی می چه جویی؟ نخستین یافت باید، چون بیابی چو گم گردد سوی جستن شتابی. بنابراین یافتن بود، بعد گم کردن بود و بعد حالا شتافتن و جستجو کردن برای رسیدن به اون وحدت اولیه. اگر تو عاشقی گم کرده یاری، تو آن سرگشته افتاده کاری، چه می جویی نشان از بی نشان باز، از این جستن نرسی یک زمان باز. تو چیزی گم نکردی ای عجب، تو چه می جویی تو با چندین طلب تو. این سخنی است که به نظر میرسه که از نظر عرفانی خیلی باید بهش توجه کرد. بنابراین دوستان، ما در حالت یگانگی بودیم، از این حالت یگانگی یک فاصله گرفتیم. این فاصله مکانی نیست، این فاصله فقط از حیث آگاهیه. به محض اینکه آگاه میشیم به اینکه از خداوند دور افتادیم، بلافاصله دوباره اون وصال رو تجربه میکنیم. بنابراین در اصل میشه گفت که اصلا دور نشدیم. آنچه که توهم جدایی ایجاد میکنه ناآگاهی و غفلت ماست. اگر این غفلت رو کنار بگذاریم، ما وحدت و یگانگی اولیه خودمون رو حس میکنیم. به همین خاطر که یک بار یک کسی پیش رابعه میگه خدایا در خانه خودت رو به روی من باز کن، و رابعه بهش میگه عزیز دلم این در کی بسته بوده که تو داری میگی بازش کن؟ در بازه، تو چشماتو بستی و گمان میکنی که در بسته شده. گر نمییابی تو او را روز و شب، نیست او گم هست نقصان در طلب. مرد این در باش تا بگشایدت، سر متاب از راه تا بنمایدت. بسته جز دو چشم تو پیوسته نیست، تو طلب کن زان که این در بسته نیست. بی خودی می گفت در پیش خدای، که خدا آخر دری بر من گشای. رابعه آنجا مگر بنشسته بود، گفت ای غافل که این در بسته بود. پنجمین تفسیری که میشه برای این تئوری کرد اینه که خداوند در تمام مسیر سلوک همراه ماست. خداوند جایی نایستاده که ما سلوک کنیم و بریم به او برسیم، این گونه نیست. به محض این که کسی قصد میکنه به طرف خداوند بره، لطفاً دقت کنید دوستان، خیلی جمله عمیقی است. به محض این که قصد سلوک به سوی خدا میکنید، به محض این قصد خدا رو مییابید. یک جمله هست به شکل حدیث قدسی مطرح شده، میگه قصد و که الی وصل و که الی. تصمیم تو برای رسیدن به من یعنی رسیدن تو به من. بنابراین این تصور نادرستی است که گمان کنیم خدا در جایی ایستاده، ما 30 سال، 40 سال، 50 سال میخواییم مجاهده کنیم و بعد به خداوند برسیم. نه، به محض این که ما توفیق طلب یافتیم، یعنی خداوند رو یافتیم. چرا؟ چون خداوند هم مبدع سفر ماست، هم مسیر سفر ماست، هم همراه ماست و هم مقصد ماست. بنابراین ما از خدا، با خدا، در خدا به سوی خداوند داریم حرکت میکنیم. چرا؟ چون هو الاول و الاخر و ظاهر و الباطن، چون هو معکم اینما کنتم، چون نحنو اقرب و الیه من حبل الورید، چون مرا هم راه و همراه هست یارم. خداوند هم راه ما و هم همراه ماست. بنابراین وقتی که میگم یافتن مقدمه بر جستنه، یعنی این یافتن از قبل وجود داره، ما فقط ناآگاهیم. یک لحظه برقی میزنه، این آگاهی رو پیدا میکنیم که خداوند همراه با ماست و بعد ما سلوک خودمون رو شروع میکنیم. بنابراین این توفیق که نام خدا بر زبان ما جاری بشه، این توفیق که ما عبادت کنیم، این توفیق که ما به یاد حق باشیم، معناش اینه که ما پیشا پیش حق رو یافتیم. اون داستان خیلی زیبایی که در مثنوی هست و کسی دعا میکرد سالها و بعد شیطان به او گفت که این همه داری دعا میکنی، لبیکی نمیاد، بلهی شنیده نمیشه، چرا داری دعا میکنی؟ بکنی، و اون دعا کردن رو قطع کرد و در خواب خضر به او گفت که خود دعا کردن تو عین لبیکه به همین موضوع داره اشاره میکنه. در واقع کسی که به او دعا عطا شده، پیشاپیش به او اجابت هم عطا شده. اون دعا عین اجابته، لبیکی که خداوند میگه عین استجابت دعاست. گفت آن الله تو لبیک ماست، و نیاز و درد و سوزت پیک ماست. حیله ها و چاره جویی های تو جذب ما بود و گشاد این پای تو. ترس و عشق تو کمند لطف ماست، زیر هر یارب به تو لبیک هاست. جان جاهل زین دعا جز دور نیست، زان که یارب گفتنش دستور نیست. بر دهان و بر دلش قفل است و بند، تا ننالد با خدا وقت گزند. درد آمد بهتر از ملک جهان، تا بخوانی مر خدا را در نهان. خواندن بی درد از افسردگی است، خواندن با درد از دلبردگی است. بنابراین درد و سوزی که به ما داده میشه، این یعنی این که ما پذیرفته شدیم و ما انتخاب شدیم، یعنی یافتن مقدمه بر جستنه. یه داستانی مولانا در دفتر ششم داره، میگه یه آقایی بود قدیما، میدونی در ماه رمضان سحوری میزدن، یعنی یه کسانی توی خیابونها و توی کوچه پس کوچه ها میمدن، یه تبلی میزدن، آواز میخوندن که مردم برای سحری خوردن بیدار بشن. یه آقایی رو دیدن نصف شب، ساعت مثلا یک شب، رفته جلو یک خونه‌ای که هیچ آدم توش زندگی نمی‌کنه، وایساده داره سحوری می‌زنه و آواز می‌خونه. یک کسی اومد بهش گفت عجب انسان ابلهی هستید شما، اولا آدم تو این خونه نیست، ثانیا هم الان وقت سحر نیست، الان ساعت 12 یک شب، شما اومدید این کار انجام میدید. اون مرد گفت که شما گمان می‌کنید من برای آدمی که تو این خونه است دارم این کار انجام میدم، نه، این کارو من برای حق دارم انجام میدم، بنابراین او صدای منو میشنوه، آدم‌ها میخوان بشنون یا نه اون دیگه برای من مهم نیست، اون کسی که باید بشنوه میشنوه. و بعد میگه کسانی که کنار خانه کعبه میرن و میگن لبیک اللهم لبیک، اونها باید بدونن که توفیق لبیک یعنی پذیرفته شدن از سوی حق، بنابراین یافتن مقدم میشه بر جستن. بلکه توفیقی که لبیک آورد هست هر لحظه ندایی از احد. دوستان این پنج تا به نظر من رسید که میشه بهشون اتکا کرد به عنوان تفسیرهای این جمله که میگن یافتن بر جستن و کشش بر کوشش مقدمه. اما دوستان نکته تلخی که میخوام عرض کنم اینه که به تدریج در جامعه ما این تئوری که از نظر عرفانی قابل احترامه و قابل تفسیره، تبدیل شده به یک تئوری خیلی منحط سقوط آوری. و اون تئوری اینه که ما انسانها کوششمون هیچ تأثیری در سعادتمون نداره، همش به دست خداونده و خداوند به شکل دل بخواهی، به شکل گترهی هر کس رو که بخواد انتخاب میکنه و هر کس رو که بخواد انتخاب نمیکنه. به تدریج این مسئله در جامعه ما به شکل جملات خیلی بدی در اومده که این جملات رو ما فراوان در طول روز میشنویم. دوستان این جمله رو بین پرانتز میگم، یه سری جملات هستن خیلی زیبا و تاثیرگذار، اما این جملات واقعا غلطن و آدم‌ها به خاطر زیبایی این جملات و به خاطر رواج عمومیشون اونا رو میپذیرن، ولی نمیدونن که این جملات چه آسیبی به سعادت خودشون میزنه. یکی از این جملات جمله تا یار کرا خواهد و میلش به که باشده. من به نظرم یکی از نادرست‌ترین جملاتی که در فرهنگ ما گفته شده همین جمله زیباست. گوینده این جمله معلوم نیست کیه، من تو اینترنت فقط جستجو کردم، از شخصی است به نام دولتشاه که اطلاعاتی من درباره ایشون پیدا نکردم. این مصرع یه بخشی از این ربایی است، میگه تا صبح قضا سهل و سهیلش به که باشد، تا شام قدر رجعت و میلش به که باشد، در بزم وصالش همه کس طالب دیدار، تا یار کرا خواهد و میلش به که باشد. و کسانی هم که این جمله رو میخونن تا یار که راحت سرشون رو کج میگیرن و یکم لباشون هم خوش میکنن و یه قیافه خیلی مظلومانهی به خودشون میگیرن، انگار که با این جمله میخوان دل خدا رو به رحم بیارن که علارغم همه تنبلی ها و مسئولیت گریزی هاشون خداوند میلش به اونها باشه و اونها رو انتخاب کنه. دوستان واقعا اینجوری نیست. اگر از دل اون تئوری عرفانی که خرابانی و شبلی و حافظ از این سخن میگن بخوایم اینو به دست بیاریم، همه چیز رو به گردن خدا بندازیم و بگیم ما هیچ کاری ازمون بر نمیاد، خدا اگر بخواد یه لات در گاراژ و یک دوز سر گردن رو جذب میکنه و اگه دلش بخواد انسانی رو که 50 سال عبادت کرده میتونه جذب نکنه، این به نظر من در کمال نادرستیه و سخنی است که مبانی یک زندگی سالم معنوی رو ویران میکنه. کل سخنرانی امروز من درباره اینه که این نگاه رو تصحیح کنم. با اون نگاه عرفانی چندان کاری ندارم، اما نتیجه‌ای که از اون نگاه عرفانی گرفته شده اینه که گمان میکنم خداوند هم از سنخ پادشاهان خودکامه دنیاست که هر کسی که دوست داشته باشه به خودش نزدیک میکنه، به آدمای چاپلوس بیشتر توجه میکنه، آدمهای والا رو از خودش دور میکنه. بنابراین میشه به خدا رشوه داد، میشه سر خداوند کلا گذاشت، میشه از رابطه استفاده کرد و خود رو به خدا نزدیک کرد. دوستان من به نظرم میرسه این تئوری نادرست، نه اون تئوری اصلی عرفانی، این نتیجه‌ای که از اون تئوری گرفته شده 5 تا مبنا داره. 2-3 تا از این مبناها اجتماعی هن، یکیشون قرآنیه و یکیشون روانشناختیه. من این مبناها رو خدمت شما دوستان عزیزم عرض میکنم. به نظر من میرسه اولین مبنایی که باعث شده در جامعه ایرانی و اسلامی ما تئوری آنسری بودن عشق خیلی قوت پیدا کنه، تسری دادن قوانین عالم ماده به عالم معناست. یعنی غالبا افراد جامعه انسانی رو که قوانین خاص خودشو داره اینو منطبق میکنن بر عالم معنا و عالم معنا رو از سنخ عالم ماده در نظر میگیرن. در عالم ماده محدودیت وجود داره، تزاحم وجود داره، رقابت وجود داره. در عالم ماده ممکنه کسی واقعا تلاش کنه و زحمت بکشه ولی به نتیجه مطلوب خودش نرسه. در عالم ماده راه میانبر وجود داره، راه زود بازده وجود داره، پول و پارتی و رانت و رابطه وجود داره. در اینجا ممکنه کسی گنجی پیدا کنه و یه دفعه به ثروت برسه. در اینجا ممکنه کسی سر راهش یه آدم بزرگ، یک دولتمرد قرار بگیره و بدون هیچ شایستگی به یک مقامی برسه. در اینجا ممکنه یک انسانی بر اثر تملق و چاپلوسی مرتوجه یک بزرگ قرار بگیره و بدون هیچ لیاقتی به مقام‌های عالی برسه و راه 100 ساله رو در یک شب طی کنه. بسیاری از کسان گمان می‌کنند عالم معنا هم چنینه، اما دوستان به هیچ وجه عالم معنا چنین نیست. در عالم معنا و در عالم اخلاق امکان مزاحمت و رقابت و یا بهره‌گیری از رانت و رابطه اصلا وجود نداره. در عالم ماده شخص تلاش میکنه ثروت و قدرت به دست بیاره، دیگران میتونن با رقابت و حسادت و جنگ مانع رسیدن او به هدفش بشن. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه قدرت و ثروت و شهرت مطلوبی هستن که در آن واحد نمیتونه چند نفر اونها رو به دست بیاره. اما در عالم معنا اینجوری نیست. فضیلتمندی هدفی نیست که در انحصار قوم خاصی باشه یا در انحصار شخص خاصی باشه. تقرب الالله هدفی نیست که در تیول شخص خاصی باشه. اگر کسی یا کسانی بهش رسیدن، کسی یا کسان دیگه ازش محروم بشن. اینجا ممکنه که همه افراد بتونن به اون هدف برسن. عرصه بر کسی در واقع تنگ نمیشه. بنابراین اهداف معنوی مثل آرامش و فضیلتمندی و تقرب و امثال اینها رقابت و حسادت و مانع ایجاد کردن توشون وجود نداره. در عالم ماده همونجور که گفتم از راه‌های نامتعارف و غیر مرسوم میشه برای رسیدن به اهداف خود استفاده کرد، اما در عالم معنا این اصلا معنا نداره. حتی در عالم معنا نه، در عالم ورزش فرض کنید که من اصلا ورزش نمی‌کنم، برنامه‌های ورزشی ندارم، تغذیه خوب ندارم، بعد سر ماه میرم به مربی ورزشم یه پول خیلی کلانی میدم و بعد میگم لطفا شما کاری کنید که من بدنم نیرومند بشه، فقط میخوام با رشوه دادن یا با پول مثلا بی خود دادن به مربی ورزشم سلامت بدن و نیرومندی بدن به دست بیارم. امکان پذیر نیست کسی دیگه بره ورزش کنه و من گمان کنم که او ورزش کرد بدن من نیرومند میشه. امکان پذیر نیست. توی علمم امکان پذیر نیست. یعنی من میتونم به معلم ها رشوه بدم به من مدرک بدن، به استادان رشوه بدم به من مدرک بدن، اما با رشوه دادن من عالم نخواهم شد، من دانا و آگاه نخواهم شد. مسائل معنوی از جنس ورزش و علمند. یعنی این گونه نیست که کسی بتونه از طریق رشوه دادن یا از طریق از زیر کار در رفتن یا از طریق رانت و رابطه بتونه به اونها دسترسی پیدا بکنه. نه، اینجا هر کسی باید کار خودش رو انجام بده و نتیجه کار او هم صرفاً به خود او برمیگرده. بنابراین من اگر میخوام آرامش به دست بیارم، خودم برای این آرامش باید کوشش بکنم، در سایه عنایت پروردگار به اون آرامش برسم. اگر میخوام فضیلتمند بشم، باید برای فضیلتمندی کوشش بکنم. بنابراین عالم معنا شبیه عالم ماده نیست. و دیگه اینکه در عالم ماده مانع میتونه وجود داشته باشه. فرض کنید یه کسی هدفش اینه که با یک خانم یا با یک آقا ازدواج کنه، اگر رقیبی داشته باشه امکان اینکه اون رقیب بر این پیروز باشه وجود داره. کسی میخواد به یک هدفی برسه، ممکنه ماشین به او بزنه و او از دنیا بره و به هدفش نرسه. کسی میخواد به یک آرزوی خاصی برسه، دیگران اونو زندانی میکنن یا میکشن و مانع رسیدن او به هدف میشن. اما اخلاق و معنویت اینجوری نیست، هیچ کسی نمیتونه اینو از ما بگیره. حتی اگر ما رو بکشن، حتی اگر ما رو تو زندان بذارن، حتی اگر ما رو قطعه هم بکنن، اگر ما واقعا در این مسیر قلبا قرار داشته باشیم، ما به طرف هدف خودمون رهسپار خواهیم شد. بنابراین نخستین کاری که باید بکنیم اینه که گمان نکنیم عالم معنا قواعدش مثل قواعد عالم ماده است. اینو باید از ذهنمون بیرون کنیم. دومین مبنایی که برای این تئوری نادرست وجود داره، تطبیق نظام اجتماعی بر رابطه انسان و خداست. دوستان، رابطه انسان و خدا به شدت تحت تأثیر وضعیت اجتماعی، اقتصادی و سیاسی جامعه است. یعنی شما اگر مدل‌های ارتباط انسان و خدا رو در جوامع مختلف با هم دیگه بررسی کنید، میتونید دقیقاً ببینید که در جامعه هر اتفاقی بیفته، اون اتفاق رو شما در الگوی ارتباطی بین انسان و خدا میتونید بازیابی و بازنمایی بکنید. به همین خاطر جوامعی که سیستم فئودالی و نظام ارباب و رعیت دارن، الگوی ارتباطی انسان و خدا الگوی ارتباطی ارباب و رعیته. جوامعی که نظام شاهنشاهی دارن، الگوی ارتباطی انسان و خدا الگوی شاه و شهروند یا شاه و رعیته. ایران ما دقیقا این وضعیت رو داره. بنابراین ما غالبا خداشناسیمون ناشی از جامعه شناسیمونه، یعنی تحت تأثیر جامعه شناسیمونه. یکی از اتفاقایی که میفته اینه که در جوامع مثل ایران که نظام شاهنشاهی دارن، چون افراد میتونن با چاپلوسی، با تملق، با رشوه دادن به شاه نزدیک بشن، گمان میکنن خداوند هم چنین موجودی است. یعنی ما میتونیم از این راه‌های نامرسوم به خداوند نزدیک بشیم. دوستان، واقعا نمیخوام الان وارد این بحث بشم، ولی خیلی مسئله مهمیه. شما تو ایران فراوان میبینید کسی به خاطر اینکه نماز میخونه هیچ اخلاقی رو رعایت نمیکنه و گمان میکنه نماز خوندن او جای اخلاق زیستن رو میگیره. اصلا یکی از علل بدبختی ما ایرانی ها اینه که گمان میکنیم با نماز و روزه و ذکر و دعا داریم دل خدا رو به دست میاریم و خوشبخت خواهیم شد، دیگه نیازی نداریم به اخلاق زندگی کردن. این دقیقاً در اون تحلیل نهایی همون کاریه که ما با شاه انجام میدیم. یعنی هیچ کدوم از کارهایی که برای ساختن زندگیمون لازمه انجام نمیدیم، با چند تا تملق و مداهنه و چاپلوسی گمان میکنیم که دل او رو میتونیم به دست بیاریم. از طرف دیگه چون در این جامعه همه امور به اراده شاه بازبسته است، شاه میتونه بی دلیل کسی رو بالا بکشه، بی دلیل کسی رو به خاک سیاه بنشونه، میتونه افرادی رو که دور و بر خودش میچینه و به مقامات و مناصب میگماره، اونها رو بدون هیچ گونه قابلیت و شایستگی انتخاب بکنه. کشورهایی که گرفتار استبداد و دیکتاتوری هستند، آرام آرام خدا رو هم به مثابه یک دیکتاتور میشناسن که این خدا به میل خودش هر کس رو بخواد بالا میبره، هر کس رو بخواد بدبخت میکنه. این جملات واقعا در کتاب ها اومده. ابوالحسن اشعری در کتاب الابانه عن اصول دیانه، من این کتاب رو سالها پیش ترجمه کردم، بخشش رو به فارسی، حالم بد شده بود واقعا. اونجا میگه خداوند میتونه پیامبر اسلام رو به جهنم ببره و هیچ کسی نمیتونه به او اعتراض کنه و میتونه ابو جهل و فرعون و نمرود رو به بهشت ببره و هیچ کسی هم حق اعتراض به او رو نداره. این دقیقاً یعنی این که ما برای دفاع از قدرت مطلق خدا، حکمت و علم خدا و خیرخواهی خدا رو داریم زیر سوال میبریم، در حالی که قدرت خدا مقید به حکمت خداست. محال خدا با استفاده از قدرت مطلقش کار غیر حکیمانه انجام بده. مولانا میگه احتمال عجز از حق راندی، جاهل و گیج و سفیهش خواندی. تو برای که از قدرت خدا دفاع کنی داری خدا رو یک موجود احمق و گیج نشون میدی. این چه خداییه که میتونه انسانی رو که 50 سال کوشش کرده خالصانه
و صادقانه اونو بر نگزینه و انسانی رو که هیچ کاری نکرده و تمام عمرش ظلم کرده خداوند اون رو انتخاب کنه. این به خاطر چی اتفاق میفته؟ به خاطر اینکه ما گمان میکنیم خدا از جنس شاهان دیکتاتور و خودکامه دنیاست، بنابراین خدا رو با این موازین داریم میسنجیم، در حالی که به تعبیر قرآن سبحان الله اما تصفون، خداوند مبراست از اینکه این در واقع تهمت ها رو بشه به او زد. مولانا میگه پادشاهی که به پیش تخت او فرق نبود از امین و ظلمجو، آن که میلرزد زبیم رد او وان که طعنه میزند در جد او، فرق نبود هر دو یک باشد برش، شاه نبود خاک تیره بر سرش. اگر خدا چون این موجودی است که کار خوب و بد برای او فرقی نداره، چون این خدایی به قول مولانا خاک بر سرش باد، دور از خداوند. نمیخوان به خداوند بی احترامی کنیم، میخوان بگیم که واقعا اینجوری نیست، اگر کار درست انجام بدیم قطعا مورد توجه خداوند قرار خواهد گرفت، مگر اینکه اون کار درست رو با غرور، با خودپسندی، با طغیان، با استکبار، با سرکشی، با ریاکاری انجام بدیم که اون موقع فایده ای نداره. سومین مبنایی که برای این تئوری میشه در نظر گرفت، عشق الهی رو از سنخ عشق انسانی در نظر گرفتنه. دوستان در عشق انسانی خیلی وقتا پیش میاد یک کسی عاشق یک کسیه و اصلا معشوق روحش هم خبر نداره که یک کسی برای او سر به کوه و بیابان گذاشته. داشاکل اگه خونده باشی، داشاکل بیچاره عاشق مرجان شده که صادق داد نمیشته، اما مرجان اصلا روحش خبر نداره که داشاکل زندگیش به آتش کشیده شده به خاطر عشق او. بنابراین احتمال ناآگاهی معشوق از حال عاشق وجود داره. در اینجا ممکنه که عاشق عشقش پاسخ مناسب نیابه و معشوق یا نخواد و یا نتونه به عشق عاشق خودش پاسخ بده. به همین خاطر احتمال عشق یک طرفه در عشقهای دنیایی خیلی زیاده. در عشقهای دنیایی رقابت وجود داره، حسادت وجود داره. در عشقهای دنیایی ممکنه که معشوق شخص حساسی باشه، شخص بدخویی باشه، شخص عصبانی باشه و دائما موجبات آزار و اذیت عاشق خودش رو فراهم بیاره. اما اینا هیچ کدام در رابطه انسان و خدا اصلا معنا نداره. اولا خدا عالم مطلقه، از حال عاشق خودش خبر داره. ثانیاً خیرخواه مطلقه و خیر عاشق خودش رو میخواد و ثانیاً از هر رذیلتی مبراست، امکان آزار رسوندن به عاشق خودش رو نداره. بنابراین در رابطه عاشقانه بین انسان و خدا طبیعتاً هیچ کدوم از این مسائلی که در عالم انسانی وجود داره مشاهده نمیشه. بزرگی مثل مولانا که عشق الهی رو به درستی تجربه کرده همه جا میگه این عشق دو طرفه است و شربتن در شربتن در شربته، یعنی تمام شیرینی و زیباییه، به خاطر اینکه از اون طرف در معشوق تمام کمالها و جمالها وجود داره. اگر من سهم خودم رو ادا بکنم، رابطه عاشقانه در بهترین و عالیترین حالت خودش شکل پیدا میکنه. از این روز که در قرآن میگه یحبهم و یحبونه، این رابطه دو طرفه است، او خدا آنها را دوست داره و آنها هم خدا را دوست دارن. چهارمین مبنایی که برای این تئوری وجود داره، آیات قرآن درباره این که هدایت به دست خداست. دوستان خیلی بحث مهمیه، لطفاً با دقت بهش توجه کنید. در قرآن کریم تعدادی آیه داریم که به صراحت بر کوشش بشری صحه گذاشتن و برای مجاهدت بشر ارزش قائل شدن. من چند تا از اینا رو براتون میخونم. در قرآن میگه که فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره، هم وزن ذره‌ای کار خوب یا کار بد بکنید اون رو میبینید، نه پاداش شما، خود اون کار رو میبینید، یعنی کار نیک و بد شما از بین نمیره. در قرآن میگه که لها ما کسبت و علیها ما اکتسبت، هر کار نیکی انجام دهید برای خودتونه و هر کار بدی که انجام دهید به زیان خودتون انجام دادید. دوستان این آیه شگفت‌آوره. اگر واقعا جز این آیه نبود و انسان همین جمله رو میشنید، به نظر من به هیچ آموزش دیگری نیاز نداشت. میگه کل نفس به ما کسبت رهینه، انسان در گرو عمل خودشه، انسان گروگان عمل خودشه. یعنی کاری که ما داریم انجام میدیم، ما در گرو اون کاریم، اون کار داره زندگی ما رو میسازه، اون کار داره سعادت یا شقاوت ما رو میسازه، اون کار مبنای تمام زندگی ما رو داره میسازه. این جمله رو من به نظرم اگر کسی باور کنه دیگه به هیچ تعلیمی نیاز نداره. یعنی باور کنیم کاری که داریم انجام میدیم حقیقت فنا ناپذیری است که در تمام زندگی ما تأثیر خودش رو میگذاره. در جای دیگه میگه کسانی که در راه ما کوشش کنند ما آنها را به راه‌های خودمان هدایت میکنیم. در جای دیگه میگه لیس للانسان الا ما سعا، شما جز آنچه که انجام میدهید ندارید. یعنی تنها سرمایه شما کوشش شماست. در جای دیگه میگه اگر در راهی که در پیش گرفتید استقامت کنید آب فراوان نصیب شما میکنیم. مفسران گفتن آب فراوان یعنی حکمت و علم. اگر مجاهدت کنید علم راستین به شما داده میشه. دوستان این آیات خیلی آیات زیبا و دلنشینی هست. در کنار این آیات آیاتی هم داریم که میگن یهدی من یشا و یذل من یشا، خدا هر که را بخواهد هدایت میکند و هر که را بخواهد گمراه میکند. من نمیدونم چرا در طول تاریخ عموم مسلمان ها اون آیات دست اول رو کاملا رها کردن و چسبیدن به این آیات دست دوم که هدایت و ضلالت به دست خداست و ازش نتیجه گرفتن که اساساً هیچی به دست ما نیست. بنابراین خدا اگر خواست هدایت ما میکنه حتی اگر آدم بدی باشیم، اگر هم نخواد هدایت نمیکنه حتی اگر آدم خوبی باشیم. خب البته برای من دلیلش تا حدی روشنه. یک دلیلش نفهمیدن جامعیت قرآنه، یعنی گرفتن بخشی از آیات، و دلیل دوم این که آیاتی که بر مسئولیت انسان و مجاهدت انسان انگوش میگذارن اینها تعهد آورن و ما انسانها چون غالبا دوست داریم مسئولیت رو به دوش کسی دیگه بندازیم و فرافکنی کنیم، آیاتی رو که مسئولیت ما رو گوشزد میکنن رها میکنیم، آیاتی که میتونیم با استفاده از اونها خودمون رو توجیه کنیم و تبرئه کنیم از اون آیات بیشتر استفاده میکنیم. چون بحث من الان قرآنی نیست، فقط برای یادآوری میگم. دوستان کلمه من در این جمله یهدی من یشا موصول عامه، یعنی هر کس. یه قاعده در تفسیر قرآن داریم و اونم اینه که باید عامهای قرآن رو با خاصها تفسیر بکنیم. شما اگر هدایت رو در قرآن بررسی بکنید یه جاهای عام میگه هر کس رو بخواد هدایت میکنه، اما جاهای دیگه به صراحت مصداقهاشون رو مشخص میکنه. مثلا میگه ان الله لا یهدی القوم الظالمین، خداوند ظالمان رو هدایت نمیکنه. ان الله لا یهدی القوم الفاسقین، خداوند فاسقان رو هدایت نمیکنه. جای دیگه میگه خداوند مختال فخور رو هدایت نمیکنه، یعنی آدم گردنکش سرمست مغرور. بنابراین از این آیات اگر اینا رو کنار هم بگذاریم بی هیچ شکی به این نتیجه میرسیم که درست هدایت و ضلالت به دست خداست، ولی این انسانه که موجبات هدایت یا موجبات ضلالت رو فراهم میکنه. همونجوری که هوا اینجا هست، شما اگر باد بزنید با این باد بزنید این هوا رو به طرف خودتون میارید. هدایت مال خداست اما در اختیار همه است. ما با رفتارمون یا هدایت رو به دست میاریم یا خودمون از هدایت محروم میکنیم. در هر حال به نظر من یک جانبه گرایی در تفسیر آیات مربوط به هدایت و ضلالت در قرآن باعث شده که افراد این تیپ آیات رو بگیرن و اینم یک مبناست. دکتر شفیع کدکنی به درستی میگن در طول تاریخ اسلام عارفان ما کم کم هدایت رو آوردن گذاشتن این بر و عشق رو جایگزین هدایت کردن. در قرآن میگه خدا هر کس را بخواهد هدایت میکنه، این جمله در عرفان تبدیل شد به این که خدا هر کس را بخواهد عاشق میکند. جایگزینی عشق با هدایت امری است که در طول 400-500 سال در عرفان ما اتفاق افتاد و به این جمله حافظ رسید، عشق کاری است که موقوف هدایت باشد. دوستان بریم سراغ آخرین بخش صحبتم که نتیجه گیری است. من 4 تا نتیجه از این بحث میگیرم و بحث خودم رو به پایان میرسونم. اولین نتیجه که میخوام بگیرم و هدف اصلی جلسه امروز هست تأکید بر نقش انسانه. در طول این 1400 سال به درست یا به نادرست نقش انسان در سلوک معنوی نادیده گرفته شده و همه چیز یک طرفه به گردن خدا انداخته شده. یعنی انسانها غالبا گمان کردن که کوشششون در فرایند هدایت تأثیری نداره، بنابراین باید بشینم تا خداوند اونها رو هدایت بکنه. همون کاری که تو جامعه اتفاق افتاده، یعنی 1000 ساله که ما منتظریم تا خداوند جامعه ما رو اصلاح کنه، اما محال خداوند از این کارها انجام بده. دقت میکنید در قرآن صریحا میگه که خداوند هیچ جامعه‌ای رو تغییر نمیده مگر اینکه خودشون اوضاع جامعه خودشون رو تغییر بدن. اگر بشینیم تا او تغییر بده، به نظر من توهین کردیم به خواسته او. او وقتی که به ما عقل و اختیار و قدرت و حق انتخاب داده، معناش اینه که میتونید برای خودتون کاری انجام بدید. مسئله اصلی اینه که در طول تاریخ به خاطر اهمیتی که خدا داشته، برای دفاع از قدرت خدا راهی پیدا نکردن جز این که قدرت انسان رو انکار بکنن. من به نظرم هیچ نیازی به این کار نیست. خدا خداست، قدرت کامل هم داره، اما نیازی نیست ما برای دفاع از قدرت او این یک ذره عقل و انتخاب و اختیار خودمون رو نادیده بگیریم و ازش استفاده نکنیم. بنابراین این تئوری که میگه یافتن مقدم بر جستنه و کشش مقدم بر کوششه، به نظر من میتونه، یعنی این پتانسیل رو داره که روحیه تنبلی و ناامیدی و مسئولیت گریزی رو در بین افراد زیاد بکنه و باعث بشه که انسانها سهمی برای خودشون در سلوک معنوی قائل نباشن. اگر واقعا فقط کشش خداست و کوشش ما فایده ای نداره، سهم ما در این وسط چیه؟ آیا فقط باید منتظر بمونیم تا عشق خدا و هدایت خدا بیاد و سایه بر سر ما بگسترونه، یا نه، ما باید یک کاری برای خودمون انجام بدیم؟ آیا ما در این میانه منفعل محضیم یا نه؟ آیا ما فقط پذیرنده و گیرنده ایم یا نه؟ ما در فرایند عاشق شدن خودمون میتونیم یک اندکی نقش داشته باشیم. اگر واقعا همه چیز به جذبه معشوق و هدایت او واگذار شده، و وقت هیچ قانونی در اینجا وجود نداره، نظمی وجود نداره، و وقت آیا عشق یک فضیلته؟ ایمان یک فضیلته؟ اگر فقط از طرف خدا داده میشه و ما کاری براش انجام میدیم، واقعا چه ارزشی داخلشه؟ چه فضیلتی داخلشه؟ آیا نسبت همگان با این کشش، با این یافتن یکسانه، یا اینکه نه، همینجوری دل بخواهی شامل هر کسی که بخواد میشه؟ آیا کسانی که کارهای نیک انجام میدن، کسانی که خدمت میکنن، کسانی که خلوص و عشق دارن، اینها با کسانی که هیچ کاری نمیکنن برابرن در اینجا یا نه، تفاوتی بین اونها وجود داره؟ من به نظرم کسانی که از اون تئوری دفاع میکنن به این پرسش ها نمیتونن پاسخ بدن. واقع از اینه که درسته جذبه الهی خیلی مهمه، کشش خداوند خیلی اهمیت داره، اما ما هم در این میانه کاری ازمون برمیاد. من به نظرم دفاع از این نقش انسان از اولویت‌های آموزش‌های عرفانی در زمانه ماست که خیلی مورد غفلت قرار گرفته. بریم سراغ مولانا. مولانا هم اعتقاد داره که جذبه خدا خیلی مهمه، اما به هیچ وجه در انتظار جذبه خدا نباید بشینیم. ما باید تمام سهممون رو ادا بکنیم و به خاطر عدالت خدا و حکمت خدا و خیرخواهی خدا یقین داشته باشیم که بر اثر مجاهده ما جذبه خدا خواهد اومد. ممکنه بعد از چند روز بیاد، ممکنه بعد از چند ماه بیاد، یا ممکنه بعد از چند سال بیاد، ولی بالاخره در اینی که این جذبه خواهد اومد شک نباید داشت، چون از اون طرف همه چیز کامله. از این طرف ما باید سهم خودمون رو ادا کنیم. بنابراین ما خونمون رو جارو میکنیم، همه چیز رو تمیز میکنیم، در خونمون رو باز میکنیم، پنجره ها رو باز میکنیم برای که معشوق قدم رنجی کنه و تشریف بیاره داخل این خونه. ما کارمون همین حده که خونه رو تمیز کنیم و در خونه رو باز کنیم. دیگه کی اون معشوق وارد خونه ما میشه، ما اون رو نمیتونیم حدس بزنیم. ممکنه تا در رو باز کردیم بیاد، ممکنه هست یه مدتی طول بکشه و بیاد. بیتای بسیار امیدبخش مولانا رو ببینید. اصل خود جذب است، لیک ای خواجه تاش کار کن، موقوف آن جذبه نباش. درسته که جذب خدا اصل مطلبه، ولی تو کار کن، منتظر جذبه نمون. زان که ترک کار چون نازی بود، ناز کی در خورد جانبازی بود. نه قبول اندیش نه رد ای غلام، امر را و نهی را میبین مدام. اگر این کارو کردیم، اوامر خدا رو انجام دادیم، نهی ها رو انجام ندادیم، چی میشه؟ مرغ جذبه ناگهان پرد ز اش، چون بدیدی صبح شمع آنگه بکش. تو کارتو بکن، جذبه خدا میاد و تو رو میگیره و میبره. در جای دیگه مولانا میگه که همونجوری که شما وقتی کلنگ میزنید به زمین، بالاخره یه دفعه آب از زمین میجوشه، اگر سهمتون رو ادا بکنید، اون وقت جذبه خدا خواهد اومد. همچو چهکن خاک میکن گر کسی، زین تن خاکی که در آبی رسی. گر رسد جذبه خدا، آب معین چاه ناکنده بجوشد از زمین. با جذبه خدا بدون چاه کندن آب میجوشه، ولی ممکنه اون جذبه فعلا نرسه، پس تو کلنگتو بزن، کار میکن، تو به گوش آن مباش. به گوش چیزی بودن یعنی منتظر بودن، منتظر جذبه نمون. اندک اندک خاک چه را میتراش، هر که رنجی دید گنجی شد پدید، هر که جدی کرد در جدی رسید. علارغم این که در کشور ما فراوان گفته شده که عشق آمدنیه نه آموختنی، مولانا نظرش اینه که عشق آموختنی هم هست، یعنی ما میتونیم عشق رو به خودمون بیاموزیم. خیلی حرف جالبی است، یعنی ما میتونیم مشق عشق کنیم. چطوری مشق عشق کنیم؟ با بخشیدن خطاهای دیگران، با کمک کردن به نیازمندان، با عبادت کردن خالصانه، با پاک کردن سینه از قلقش و کینه و نفرت و حسادت، با تمیز کردن وجود از رذایل اخلاقی. ما دائما با این کارهای نیکی که داریم انجام میدیم زمینه رو برای عاشق شدن فراهم میکنیم. دوستان یک کد عرفانی بهتون میدم، ببینید، یه بحث شما به فقیر کمک میکنید برای آرامش خودتون. من این جمله رو فراوان میشنوم که میگن ما به فقرا کمک میکنیم فقط میخوایم حال خودمون بهتر بشه. این یک راهه. یه وقت به فقرا کمک میکنید برای سالم شدن جامعه، یه وقت به فقرا کمک میکنید برای اینکه میخواید خودتون اخلاقی تر بشید، یه وقت هم به فقرا کمک میکنید. اون هدف ها همه وجود داره، اما برای اینکه میخواید عاشق بشید. من به نظرم اگر در هر کار نیکی که میکنیم نیت ما این باشه که خدایا این کار نیک رو میکنم برای اینکه سعادت عشق خودت رو نصیب من بکنی، این نیت در کار خیر ما وارد میشه. درسته وقتی که ما به فقرا کمک میکنیم البته جامعه سالمتر میشه، البته اخلاقی تر میشیم، البته آرامش بیشتری پیدا میکنیم، ولی بهتره که ما کارهای نیک رو ابزاری کنیم برای عاشق شدن. عبادت میکنیم برای بهش رفتن، برای نرفتن به جهنم، برای خیلی کارهای دیگه، اما عبادت کنیم بگیم خدایا عبادت میکنم مزد من عشق باشه، یعنی تو مرو از طریق عبادت به عشق هدایت کن. اون وقت ما به تعبیر خیلی زیبای مولانا مشق عشق میکنیم، یعنی ما در فرایند عاشق شدن خودمون یه مختصر سهمی و نقشی داریم. بیتو بشنوید. خیش را تعلیم کن عشق و نظر، عشق رو به خودت آموزش بده، کان بود چون نقش فی جرم الحجر. دوستان این جمله رو یک آدمی داره میگه که از عاشق‌ترین آدمای تاریخ بشر، یعنی مولانا. او داره از تعلیم عشق سخن میگه. در واقع این معناش اینه که ما منفعل محض نیستیم، ما در فرایند عاشق شدن خودمون میتونیم فعال باشیم و سهمی داشته باشیم. اگر از مولانا بپرسید چطور میتونیم عشق رو به خودمون تعلیم کنیم، مولانا میگه یک راهش بندگی خالصانه است. شما خالصانه بندگی کنید، امیدواریم که بر اثر بندگی خالصانه عشق به سراغ شما بیاد. اینا واقعا کلید رشد معنوی هست. بندگی کن تا شوی عاشق لعل، لعل یعنی شاید، بندگی کن شاید عاشق بشی. بندگی کسبی است آیت در عمل، بندگی اختیاریه. خود عشق ممکنه انتخابی نباشه، ولی ابزارهای عشق انتخابی هست. شما میتونید شرایط عاشق شدن رو کسب کنید و به دست بیارید. این دقیقا نقطه مقابل شعر حافظه که میخور که عاشقی نه به کسب است و اختیار. مولانا میگه نه، ما یه مقداری کسب و اختیارمون تو عاشق شدن موثره. به همین خاطره که مولانا میگه حتی کوشش‌های بیهوده، حتی دست و پا زدن‌های الکی، حتی سرگردانی‌های بی هدف آغاز سلوک عرفانی همه ارزشمندن. ما باید وضعیت روحیمون مثل کسی باشه که داره از دره سقوط می‌کنه، به هر خس و خاشاکی چنگ می‌زنه تا خودش رو حفظ کنه. اگر در این وضعیت باشیم از هر چیز کوچکی استفاده می‌کنیم برای که نزدیک‌تر بشیم به آستانه عشق. مرد غرق گشته جانی می‌کند، دست را در هر گیاهی می‌زند، تا کدامش دست گیرد در خطر، دست و پایی میزند از بیم سر. این بیت از اون بیت هاییست که باید باش زندگی کرد. دوست دارد یار این آشفتگی، کوشش بیهوده به از خفتگی. خفتن و بیکار موندن و تنبلی پیشه کردن هیچ ما رو به جایی نخواهد رسوند. اما کوشش های به همراه با سرگردانی امکان داره که بالاخره ما رو به یه جایی برسونن. دوست دارد یار این آشفتگی، کوشش بیهوده به از خفتگی. در قرآن میگه خداوند کل یوم هو فی شأن، هر روز داره یه کار جدید انجام میده. مولانا میگه خدا با این کارش میخواد به ما آموزش بده و بگه منی که بی نیازم دائم دارم کار میکنم، پس شما که سراپا نیازید باید کار بکنید. آن که او شاه است او بیکار نیست، ناله از وی طرفه کو بیمار نیست. بهر این فرمود رحمان ای پسر، کل یوم هو فی شأن ای پسر. اندر این ره می تراش و می خراش، تا دم آخر دمی فارغ مباش. فارغ یعنی بیکار. تا دم آخر دمی آخر بود، که عنایت با تو صاحب سر بود. هر چه کوشد جان اگر مرد و زن است، گوش و چشم شاه جان بر روزن است. کوشش کنید و یقین داشته باشید خدا می بینه که دارید کوشش می کنید. یه تمثیل خیلی زیبایی مولانا داره، میگه شما وقتی میخواید برید آهو شکار کنید در خوتن در تاتارستان، اول هیچ آهویی نمیبینید، هیچ ردپایی، هیچ بویی، و شما کاملا سرگردانید. چند روز ممکنه توی بیابونها بگردید دنبال آهو، از این تپه به اون تپه، از این بیابون به اون بیابون، از این کوه به اون کوه، از این جنگل به اون جنگل، هیچ خبری نیست. بعد از چند روز جستجوی همراه با سرگردانی ردپای آهو رو میبینید، دنبال ردپا میرید. بعد از چند ساعت یا چند دقیقه که دنبال رد پا رفتید، بوی ناف آهو رو میشنوید و متوجه میشید که دیگه خیلی نزدیک شدید. سرعتتون رو زیاد میکنید، جلوتر میرید و بعد آهو رو میبینید و دیگه جستجو تمام میشه. این چهار مرحله، یعنی جستجوی همراه با سرگردانی، دیدن رد پا، شنیدن بو و دیدن آهو، این چهارتا مراحلی هستن که در یک سلوک طبیعی معقول اتفاق میفته. یعنی انسان اول یه چیزی میچشه، میل جستجو در دلش ایجاد میشه، اما تا چندی نمیدونه که اصلا باید چه کار کنه، دست و پا میزنه، این ور اون ور میره. بعد جلوتر میری، یک نشانه ها میبینی، دنبال نشانه ها میری، بویی میشنوی و بعد بو رو که جدی گرفتید اون وقت خود مطلوب رو میبینید. بنابراین از نظر مولانا برای کوشش ما باید اعتبار قائل باشیم و این کل حرف منه که ما سهمی در فرایند عاشق شدن خودمون داریم. ما در عاشق شدن منفعل محض نیستیم، گیرنده و پذیرنده محض نیستیم. ما در این میانه اندکی فعالیت میتونیم داشته باشیم و چون خداوند عدالت و حکمت داره و خیرخواهی داره، کوشش های ما رو حتما قبول خواهد کرد. این نکته اول. نکته دوم به عنوان نتیجه اینه که درسته که ما بر کوشش خیلی تاکید کردیم، اما دوستان کوشش ما شرط لازم دستیابی به محبوبه، شرط کافی نیست. این از قانونهای جهانه. برای اینکه ما به هدفی برسیم، کوشش ما یکی از هزاران عاملی است که باید وجود داشته باشه. ما فقط باید مطمئن باشیم سهم خودمون رو ادا کردیم و بعد دیگه بقیهش رو میسپاریم به حضرت حق. اون چیزی که از ما میاد اینه که وقتی به وجدانمون نگاه میکنیم، خالصانه و صادقانه، این دو قید رو روش تاکید میکنم، بدون هیچ گونه خودفریبی، مطمئن باشیم آنچه را که میتوانستیم انجام دادیم. وقتی که به این باور رسیدیم دیگه بقیهش به ما ربطی نداره. در عالم ماده بیشتر این مسئله وجود داره. مثلا شما میخواید یه بچه خوب تربیت کنید، تمام کوششتون هم به کار میگیرید که بچه خوبی باشه، اما همسرتون هم در تربیت بچه نقش داره. محیط آموزشی، محیط سیاسی، محیط اقتصادی، دوستانش، خانواده های دو طرف و هزار تا مطلب دیگه هم در تربیت بچه سهم دارن. بنابراین شما فقط تلاش خودتون رو میکنید، اما اینکه بچه خوبی بشه یا نه به عوامل دیگری هم بستگی داره که دیگه اراده شما جز اونا نیست. در قرآن کریم صریحاً به این موضوع اشاره شده، میگه که وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله. مشورت بکن، تصمیم بگیر و بعداً توکل کن به خداوند. این که توکل کن یعنی این که ممکنه هزاران عامل باشه که تو اصلا اونا رو نمیبینی، تو فقط موظفی و متعهدی سهم خودت رو ادا کنی. من دو تا تئوری رو گفتم برای شما، یه تئوری میگه جستن مقدمه بر یافتن، یه تئوری میگه یافتن مقدمه بر جستن، یه تئوری سومی رو هم به اختصار میگم، اونم تئوری بایزید بسطامیه. بایزید بسطامی در تذکرت الاولیا چاپ دکتر استلامی صفحه 169 میگه هرگز این حدیث به طلب در نتوان یافت، یعنی خدا رو با طلب نمیشه پیدا کرد، اما جز طالبان در نیابند. درسته که خیلی حرف عمیقی بایدی زده، هرگز خدا رو به طلب تنها نمیشه به دست آورد، اما جز طالبان به دست نمیارن. این معناش اینه که طلب ما شرط کافی نیست، فقط شرط لازمه، شرط های دیگری هم وجود داره، اما هر کس که طلب کنه بالاخره طلب او بی تأثیر نیست. حافظ جز اون گروه اوله، ولی یه بیت داره که دقیقا مثل بایزید صحبت میکنه، میگه گرچه وصالش نبه کوشش دهند، هر قدره دل که توانی بکوش. این بیت حافظ او رو کنار بایزید قرار میده، ولی مجموعه دیوانش او رو کنار شبلی و خرقانی و انصاری و صنایع قرار میده. جامی میگه از رنج کسی به گنج وصلش نرسید، وین طرفه که بی رنج کسان گنج ندید. اینجوری نیست که رنج ما شرط کافی برای رسیدن به گنج وصل باشه، ولی البته کسانی که رنج بیکشن به اونجا میرسن. این سخن به نظر من هدف اصلیش اینه که ما رو فروتن کنه، یعنی اگر همه چیز رو هم به خواست انسان و عمل انسان واگذار کنیم ممکنه که انسان دچار غرور بشه. بنابراین باید کاری بکنیم که در این حالی که به اراده خودمون و تلاش و کوشش و مجاهدت و جستن و طلب خودمون اعتبار میدیم، در این حال همیشه فروتن و متواضع باشیم و بدونیم که عوامل دیگری هم در اینجا وجود داره. نکته سوم اینه که مولانا میگه عالی ترین درجه طلب اینه که ما طلبمون رو در طلب خداوند فانی کنیم. دقت میکنید؟ خیلی موضوع مهمیه، ولی چون الان دیگه میترسم دور بشیم از بحث زیاد توضیح نمیدم، فقط یه تیکه از سی مافی صفحه 189 چاپ فروزانتر رو میخونم. مولانا میگه همه چیز را تا نجویی نیابی، جز این دوست را تا نیابی نجویی. همون حرفی که شبلی و خرابانی میگفتن. طلب آدمی آن باشد که چیزی نایافته طلب کند و شب و روز در جستجوی آن باشد، الا طلبی که یافته باشد و مقصود حاصل بود و طالب آن چیز باشد، این عجب است. این چون این طلب در وهم آدمی نگنجد و بشر نتواند آن را تصور کردن، زیرا طلب او از برای چیز نوی است که نیافته است و این طلب چیزی است که یافته باشد و طلب کند. میگه خدا طالب، انسانم طالب. ما که طالبیم چیزی رو که نداریم جستجو میکنیم، اما خدا همه چیز رو داره و جستجو هم میکنه. بنابراین خداوند در عین یافتن طالبه. این حرف معنیش چیه؟ معنیش اینه که میخواد بگه طلب خدا کامله و طلب ما انسانها ناقصه. ما زمانی میرسه که میفهمیم طلب ما به تنهایی ناقص و محدوده. ما باید طلبمون رو در طلب خداوند در ببازیم. همونجور که علم ما خالص نیست، ناقصه و محدوده، وقتی علممون رو در علم خدا در میبازیم علم مطلقی میشه، مثل یه قطره آب. قطره آب توسط باد تبخیر میشه، توسط زمین جذب میشه، کثیف میشه، غبارآلود میشه. اما این قطره آب اگه تو دریا افتاد دیگه هیچ خطری تهدیدش نمیکنه. ما هم وقتی قطره دانشمون رو وصل میکنیم به دریای علم خدا، قطره دانش ما پاک میمونه و نامحدود و خالص میشه. طلب هم همینجوره. طلبی در ماست، ما این طلب رو در طلب خداوند فنا میکنیم، طلب ما خالص و کامل میشه. زیرا که حق تعالی همه چیز را یافته است و همه چیز در قدرت او موجود است. کن فیکون الواحد الماجد، واجد آن باشد که همه چیز را یافته باشد و معهازا حق تعالی طالب است که بهوت طالب و بلغالب. پس مقصود از این آن است که ای آدمی، چندان که تو در این طلبی که حادث است و وصف آدمی است از مقصود دوری، چون طلب تو در طلب حق فانی شود و طلب حق بر طلب تو مستولی گردد، تو آنگه طالب شوی به طلب حق. خیلی مطلب عمق داره واقعا. آخرین نکته که بیان بدم بحث رو تمام کنم، با توجه به بحث جذبه ما میتونیم سه نوع مدل رو از همدیگه تفکیک کنیم. مدل اول الگوی مجذوب سالکه، الگوی دوم الگوی سالک مستعده، و الگوی سوم الگوی سالک مجذوبه. دوستان مجذوب سالک یعنی چی؟ مجذوب یعنی جذب شده. مجذوب سالک از هزار سال پیش، این تقسیم‌بندی دوگانه در متون عرفانی اومده. مجذوب سالک یعنی کسی که نمیدونیم چرا بر اثر حادثه‌ای واقعی یا حالتی یک دفعه دگرگون میشه، کل زندگیش متحول میشه و یک زندگی کاملا جدیدی رو شروع میکنه، مثل فضیل عیاض، مثل ابراهیم ادهم، مثل کارتوله همین حالت رو داره. یعنی ایشون میگه من تو 29 سالگی میخواستم خودکشی کنم، در همون شب حالتی ایجاد شد که کل زندگی من دگرگون شد. مجذوب سالک یعنی کسی که اول عاشق میشه، اول جذب میشه و بعد از این که جذب شد اون وقت سلوک خودش رو شروع میکنه و چون سلوک او مبتنی است بر جذب شدن، از همون آغاز سلوک او شیرینه. فرض کنید کسی عاشق شده و حالا برای معشوقش کار میکنه، از صبح تا شب میره بیرون زحمت میکشه، برای او هدیه میخره، هزاران کار برای معشوقش انجام میده. چون عاشق شده و داره کار میکنه، تمام کارها شیرینن. بنابراین مجذوب سالک بعد از اینکه جذب شد عبادت میکنه، خدمت میکنه، مراقبت میکنه، هزاران کار انجام میده، اما تمام کارهای او سرتاپا با عشق همراهن. من تو عمر خودم چند تایی از این افراد رو دیدم که یه دفعه در 30 سالگی، 40 سالگی، 20 سالگی، 50 سالگی این حالت براشون پیش اومده و واقعا نمیدونید با چه عشقی زندگی میکنن، با چه شوقی لحظات زندگی رو پاس میدارن و تمام کارهای خیری که انجام میدن با نهایت شادی و نهایت لذته. اینها مجذوب سالک هستن. اگر کسی جذب بشه ولی سلوک نکنه، جذبه رو نابود خواهد کرد. جذبه نیاز به پرورش داره، جذبه نیاز به رشد داره، بنابراین جذبه تنها کافی نیست. خب من فکر می‌کنم الگوی مجذوب سالک اینجوریه: کشش عام خداوند، یه فلش می‌زنیم، کشش خاص خداوند، یه فلش می‌زنیم، کوشش عاشقانه انسان، یه فلش می‌زنیم، کشش نهایی خدا. این نظر من الگوی این نوع سلوکه. کشش عام خدا برای همه وجود داره. اول یک کشش خاص نصیبش میشه، بعد کوشش عاشقانه است، بر اثر کوشش عاشقانه اون کشش نهایی ایجاد میشه و او رو میبره آنجا که باید ببره. دومین الگو، الگوی سالک مستعده. سالک مستعد یعنی سالکی که استعداد عرفانی داره به شکل خداداد، یعنی همجور که هر آدمی استعداد یک کاری رو داره، افراد بسیار خاصی، شاید توی هر 1 میلیون نفر یا 10 میلیون نفر یکی از اینا وجود داشته باشه، استعداد معنویت و عرفان رو ذاتی و مادرزادی دارن. اگر مانعی بر سر راه اونها قرار نگیره، این افراد از همون بچگی در مسیر شکوفایی استعداد خودشون قرار میگیرن و از همون اول سیر و سلوک اونها همراه با عشقه. مولانا حضرت عیسی رو مثال میزنه، میگه حضرت عیسی در گهواره بود و برگزیده خدا شده بود، او از اون به بعدم تا آخر عمرش در واقع عاشقانه سلوک کرد، اما اینکه او در گهواره بنده پاک خداوند بود، این معناش اینه که به صورت نمادین این استعداد به او داده شده بود. سالک مستعد الگوی رابطش اینجوریه: کشش عام خداوند که باز برای همه هست، یه فلش میزنیم، چشش یعنی او از آغاز چشیده به خاطر استعدادش، فلش میزنیم کوشش عاشقانه و فلش میزنیم کشش نهایی خداوند. سومین الگو، الگوی سالک مجذوبه. سالک مجذوب یعنی کسی که با زحمت، با کوشیدن، با تکلف و سختی و با جون کندن سلوک میکنه. نماز خوندن براش خیلی سخته، کمک کردن به دیگران خیلی سخته، گذشتن از رذیلت ها خیلی براش سخته، ذکر و خلوت و عبادت خیلی براش سخته، اما با زحمت و جون کندن این کارها رو انجام میده بدون هیچ گونه خستگی. لوس نیست، نونور نیست، خستگی ناپذیره، به این سادگی جا رو خالی نمی کنه. ولی بعد از مدتی کوشش تکلفی او، یعنی کوشش با زحمت و رنج او، به تدریج باعث یک مزه و چششی میشه و این مزه یه نمکی به سلوک او میبخشه و او بر اثر این مزه و نمک میره جلوتر، عبادتهاش عاشقانه میشه، زندگیش عاشقانه و شورمندانه میشه و نهایتاً کشش نهایی خداوند نصیب او میشه. مولانا میگه یک دو گامی رو تکلف ساز خش، عشق گیرد گوش تو آنگاه کش. تو اگر برات سخته ولی عبادت کن، اگر برات سخته ولی خدمت کن، اگر برات سخته مدیتیشن و مراقبه داشته باش، این تکلف تو اگر مداوم باشه و ادامه بدید بدون که خسته و ملول بشی، مطمئن باش که عشق خواهد اومد و تو رو از این تکلف‌ها و کلفت‌ها و رنج‌ها نجات خواهد داد و عشق رو به تو تقدیم خواهد کرد. این حرف رو من جز مولانا ندیدم کسی بزنه که بگه کوشش تکلفی ما میتونه ما رو آماده برای عاشق شدن کنه. خیلی امید داخل این جمله مولانا وجود داره. الگوی ارتباطی این گروه اینه: کشش عام خدا که برای همه بود، کوشش متکلفانه انسان، فلش چشش، فلش کوشش عاشقانه انسان، فلش کشش نهایی خداوند. بنابراین سالک مجذوب اول سلوک میکنه بعد جذب میشه، اما مجذوب سالک اول جذب میشه بعد سلوک میکنه. دوستان تعداد مجذوبان سالک خیلی کمه و تعداد سالکان مستعد خیلی کمه. بیشتر ماها، یعنی 99% ما انسانها، الگوی سوم رو باید در پیش بگیریم. یعنی اگر نششیدیم، اگر عشق و شور رو در وجودمون احساس نمی کنیم، با یقین به این که اگر کوشش کنیم به نتیجه خواهیم رسید، کار خودمون رو انجام میدیم و دائم از خداوند طلب هدایت میکنیم. این کار رو اگر انجام بدیم، باید باور داشته باشیم که عنایت حق سر میرسه و ما رو بر میکشه و با خودش میبره. به تعبیر اون شعر زیبا: گر میبرندت واصلی، گر میروی بی حاصلی، رفتن کجا بردن کجا، توفیق ربانیستی. اما برای که این توفیق ربانی و این عنایت حق و این جذبه نصیب ما بشه، ما باید کوشش کنیم. سالها پیش، شاید 20 سال پیش، 25 سال پیش، من محضر یک استاد خیلی برجسته عرفانی بودم، خدا رحمتش کنه از دنیا رفته. یادمه این بیت حافظ رو که میخوند خیلی منقلب میشد. حافظ گفته 40 سال رنج و قصه کشیدیم و عاقبت تدبیر ما به دست شراب دو ساله بود. ما 40 سال رنج کشیدیم ولی بالاخره شراب دو ساله به فریاد ما رسید. این استاد عشق میریخ و میگفت شراب دو ساله یعنی جذبه خدا. یعنی 40 سال ما کوشیدیم، اون وقت بعد از این 40 سال کوشش جذبه‌ای رسید و ما رو برکشید و با خودش برد تا آنجا که خاطر خواه اوست. بنابراین دوستان، اگر کسی مثل من در بین شماها وجود داره که نچشیده این معانی رو، باور داشته باشه که اگر خالصانه، صادقانه و فروتنانه و جدی، این 4 تا قید، صادقانه، خالصانه، فروتنانه و جدی، با این 4 قید تلاش و سلوک و کوشش بکنه، باید باور داشته باشه که خداوند کریمتر از اونه که جذبه خودش رو شامل حال او نکنه. خیلی ممنون که با دقت بحث و گوش دارید. اگر نظر و پیشنهاد و نقدی دارید برای سوالی لطفا بفرمایید.